ساعت 14 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 26 شهریور 1401 هجری شمسی برابر با 17 سپتامبر 2022 میلادی است. در این برنامه خبری رادیو فردا همراه همکارانمان با اخبار و گزارش‌ها نزد شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت را می‌شنویم. نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مراسم خاکسپاری مهسا امینی با حضور گسترده نیروهای امنیتی و با شعارهای ضد حکومتی در سقز برگزار شد. شرکت کنندگان در مراسم روز شنبه شعار می‌دادند: حکومت اعدام، دست از جنایت ها بردار. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حضور گسترده مردم در ورودی آرامستان آچی در اطراف سقز را نشان می‌دهد. مهسا امینی روز سه‌شنبه در یکی از ایستگاه‌های مترو تهران به دلیل آنچه حجاب نامناسب گفته شده توسط گشت ارشاد بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه وزرا دچار ایست قلبی شد. پس از انتقال به بیمارستان کسرا پزشکان اعلام کردند که مهسا دچار مرگ مغزی شد و بعد از ظهر جمعه نیز خبر جان باختن او منتشر شد. رئیس کل دادگستری تهران روز شنبه خواستار گزارش وزارت کشور و پزشکی قانونی درباره علت مرگ مهسا امینی شد. به گفته علی القاسی مهر، روند بررسی‌های دقیق قضایی از همون ساعت اولیه وقوع این اتفاق آغاز شده است. سه روز پس از حادثه مرگ مغزی مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، رئیس جمهوری ایران روز جمعه 25 شهریور به وزیر کشور دستور داد که به این موضوع رسیدگی کند. به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، در پی دستور ابراهیم رئیسی، وزیر کشور معاون امنیتی و انتظامی خود را مسئول رسیدگی به این پرونده کرده است. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران جان باختن مهسا امینی را بر اثر جراحات وارده در دوران بازداشت به دلیل داشتن حجاب نامناسب هولناک توصیف کرد. رابرت مالی در این پیام توییتری با ابراز همدردی با خانواده مهسا امینی خواستار پایان خشونت حکومت ایران علیه زنانی شد که می‌خواهند از حقوق اساسی خود بهره مند شوند. نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران در پایان خاطر نشان کرد: آنانی که مسئول جان باختن مهسا امینی بودند باید در جایگاه پاسخگویی قرار بگیرند. به دنبال انتشار گزارش‌های مبنی بر وخامت حال علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه، وبسایت دفتر رهبری تصاویری از حضور او در حسینیه امام خمینی منتشر کرد. در این تصاویر او با فاصله زیاد از هیئت‌های دانشجویی حاضر شده و در یکی از تصاویر دست خود را برای جمعیت بالا گرفته است. در روزهای اخیر و در پی لغو مراسم رسمی دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری با خامنه ای و همچنین لغو سخنرانی او برای بسیجیان گرگان، گمان زنی هایی درباره وضعیت جسمی او به ویژه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نیز از وخیم شدن حال رهبر ایران خبر داد و گفت او برای جراحی رفع انسداد روده در بیمارستان بستری شده است. این اولین بار نیست که غیبت چند روزه خامنه‌ای موجب افزایش گمان زنی‌ها درباره وضعیت سلامتیش می شود. وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا، روز جمعه گفت مذاکرات احیای برجام به بن‌بست رسید، چرا که ایران پاسخ سرسختانه‌ای به پیشنهاد اتحادیه اروپا ارائه کرد. وندی شرمن در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست تاکید کرد که آخرین پاسخ ایران به پیشنهاد جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای ایالات متحده غیر قابل قبول بود.
نسرین افشار اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. اعتراضات در مراسم خاکسپاری مهسا. وضعیت شهر سقز و استان کردستان.
فضا به شدت امنیتی هستش، مردم حضور پیدا کرده بودند، بسیار گسترده و وسیع در مراسم و مردم بسیار احساساتشون دریادار شده.
30 سال بعد از حمله تروریستی به رستوران میکونوس. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مراسم خاکسپاری مهسا امینی امروز با حضور گسترده مردم در سقز و تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. مسعود کردپور، سردبیر آژانس خبری مکریان در استان کردستان، به رادیو فردا میگوید:
از چند روز پیش که این حادثه برای جینا اتفاق افتاده، افکار عمومی به شدت جریحه‌دار شده. مردم پیگیر اخبار هستند، مردم متأثر هستند از این حادثه. دیروز که ایشون فوت کردند، پدر و جسد ایشون و خانوادشون رو با شرایط امنیتی و نظامی به تبریز آوردند و از تبریز به سرعت به سقز زادگاهشون آوردند و میخواستند به سرعت ایشون رو دفن کنند و مراسمی برگزار نشه. ولی امروز صبح با حضور بسیار گسترده مردم از شهرهای مختلف که تونسته بودند البته در مراسم شرکت کنند، خیلی سریع صبح ایشون رو دفن کردند و حضور بسیار زیادی داشتند. در واقع اکثر مردم شهرهای اطراف و سقز در مراسم شرکت کردند و مراسم بسیار باشکوهی برگزار شد. شعارهای بسیار زیادی داده شد با زبانهای کردی و فارسی و مردم تنفر خودشون رو از این خشونت دولتی اعلام کردند، چون به هر حال زن در کردی جیان، جینگه، جین، تمام اینا به معنی محیط زیست و زندگی و زنده بودنه و مردم خیلی ناراحت بودند و مراسم باشکوهی برگزار شد و شعارها بسیار زیاد داده شد و سرود خوانده شد در مراسم و مردم حضور بسیار زیادی داشتند.
آقای کردپور، تصاویری که منتشر شده از شهر سقز حاکیه که اعتراضاتی بوده، یعنی مردم در این مراسم خاکسپاری که شرکت داشتند از اون سو تیراندازی هوایی شده، صدای شلیک هوایی شنیده میشه. در مورد وضعیت سقز بگین چگونه هست؟
فضا به شدت امنیتی هستش، مردم حضور پیدا کرده بودند بسیار گسترده و وسیع در مراسم و مردم بسیار احساساتشون جریحه‌دار شده. خب دستگاه امنیتی میخوان از این بیشتر مسئله گسترده نشه و جلوی اعتراضات مردم رو بگیرن. ظاهرا گاز اشکاور زدن، به هر حال تیراندازی شده، تیراندازی هوایی شده و هم میخواستن مردم رو پراکنده کنن و ولی به هر حال پتانسیل اعتراضی در شهرهای مختلف وجود داره و به هر حال فراخوان‌هایی هم داده شده برای اعتراض. حالا در روزهای آینده مشخص میشه که چه اتفاقی خواهد افتاد.
مسعود کردپور، سردبیر آژانس خبری مکریان در استان کردستان. مراسم خاکسپاری مهسا امینی جزئیات بسیار ناگوار و تکان‌دهنده هم داشته. روز به بلحری نگاهی داشته به این جزئیات. اینجا در استودیو روز به از این جزئیات مراسم تدفین مهسا امینی بگو.
سلام بکتاش و همطور شنوندگان گرامی. خب البته آقای کرتپور ما صحبتاش رو شنیدیم، اشاره کرد به مراسم تدفین پیکر مهسا ژینا امینی، ولی خب قبل از اون به خاطر اینکه حوادث بعد از اون پیش اومده، اگه اجازه بدیم من برم روی مراسم تجمع مردم در مقابل فرمانداری سقز و بعد برگردم به اونجا. اینکه بعد از اینکه مراسم تدفین برگزار شد، مردم دست جمعی پیاده روی کردن به سمت فرمانداری سقز، در اونجا تجمعی برگزار شد، اما نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای متفرق کردن اونها دست به تیراندازی هوایی و پرتاب گاز اشکاور زدن. فیلم هایی هم به دست ما رسیده که صدای یکی از اونها رو ما میشنویم. خب اخبار حاکی از وجود جو امنیتی گسترده در سقز از شب گذشته بود که امروز تشدید شده و حتی گفته میشه که بعد از این تجمع و تیراندازی و اینها اینترنت در سقز قطع شده. البته منابع رسمی چیزی در این مورد نگفتن. وبسایت سازمان حقوق بشری هنگام خبر داده که 5 تن هم زخمی شدن در پی این تجمع و حال یکی از مجروحان وخیمه. مردم شعارهایی میدادن در مقابل فرمانداری که یکی از اونها رو با هم میشنوید. حالا برگردم به مراسم تدفین که اشاره کرده بودی بکتاش. خب همونطور که میدونیم مقام های جمهوری اسلامی ایران مسئولیت جانباختن مهسا ژینا امینی رو بر عهده نگرفتند، مطالبی مطرح کردن از جمله اینکه ایشون بیماری های متعددی داشته، در 5 سالگی هم تومور مغزی داشته و عمل جراحی کرده بوده، در حالی که خانواده هر گونه بیماری اون رو رد کرده بودن در گفتگو با ما پیش از جانباختن خانم امینی و گفته بودن سلامت کامل داشته. اما در همین ارتباط خب نیروهای امنیتی خیلی تلاش داشتند که پیکر مهسا ژینا امینی در بامداد امروز تدفین بشه، ولی خانواده به شدت جلوگیری کردند و بعد جمعیت بسیار زیادی از مردم حضور پیدا کردند در مراسم. در مراسم اتفاقهایی افتاد، مثلا شعارهایی به زبانهای فارسی و کردی شنیده شد، از جمله مرگ بر دیکتاتور، شهید نمی میرد، قتل به خاطر روسری، تا کی چنین خاک بر سر باشیم، شهید تلقین نمی خواهد. مردم شعار دادن، در این حال حکومت اعدام دست از جنایتهایت بردار. در این مراسم لیلا عنایت‌زاده فعال زنان سقزی بیانیه‌ای خوند که در اون اومده بوده گشت ارشاد باید جمع بشه. پدر بزرگ مهسا امینی با گریه شعری از شیرکو بیکس شاعر کرد خوند، شعری با عنوان تهران برای هیچ کس نمیخندد. و پدر مهسا امینی از مردم خواست که نگذارند برای او و خانوادهش مشکلی پیش بیاد. مردم پاسخ میدادن نترس نترس. دایی مهسا امینی ژینا امینی ده هم در سخنرانی کوتاه اعلام کرد کوتاه نمیاد خانواده و سر تعظیم فرود نمیاره و مادر ژینا گفت بلند شو ژینا، مردم برای تو اومدن. این مجموعه اخباری بودی که ما داریم از مراسم تدفین. در این حال اینم اشاره بکنم که شب گذشته تعدادی بازداشت شدن در تهران در جریان تجمعی که در مقابل بیمارستان کسرا بود. از 2 نفر نام برده شده زانیار محمد نژاد فعال کرد ساکن تهران و لیلا میرقفاری زندانی سیاسی سابق.
روز به چهره های سرشناس واکنش داشتند. یک نگاهی داشته باشیم به آنچه که اونها گفتن.
خب علی کریمی با اشاره به مهاجرت بسیاری از فرزندان مقام های حکومتی ایران نوشته فرزندان اونها میرن، فرزندان ما میمیرند. در پست دیگری نوشت آغاز به مردن میکنیم، آنگاه که در مقابل آنچه مهم است سکوت کنیم. علی دایی گفته که چه به روزگار این سرزمین آوردین. دخترم میپرسد چه اتفاقی افتاده، چه پاسخی دارم به کدامین گناه. حامد اسماعیلیون از خانواده های کشته شدگان هواپیمای اوکراینی نوشته دلم با پدر و مادر مهسا امینی است، دخترکی که چون ریرای من امشب سر بر بالین سرد خاک میگذارد، بی گناه بی پناه، متعجب از این همه وحشیگری و نامردمی. مهسای عزیز ما را ببخش اگر نتوانستیم چرخه آدمکشی را تا امروز متوقف کنیم. و در این حال رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی، بیانیه‌ای داده و در توییتی مهسا امینی را قربانی رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی نامید و زنان و مردان ایرانی خواست به هر شکل که میتونند در مقابل این تبهوش بیستند و پشتیبان زنان آزادیخواه ایران باشند. مریم رجوی رئیس شورای ملی مقاومت ایران خواستار انحلال گشت ارشاد و اعتراض سراسری زنان ایران به جمهوری اسلامی شد و نوشت ضرب و شتم وحشیانه مهسا امینی توسط مزدوران رژیم خشم و انزجار هر انسانی را برمی‌انگیزد. وبسایت امتداد هم خبر داده که یک پویشی در اینستاگرام را افتاده، تا دیشب بیش از 150 هزار تن اون را امضا کردند و خواستار در حقیقت انحلال گشت ارشاد شدند. مرکز همکاری احزاب کردستان ایران هم بیانیه داده، خواستار این شد که تمام مردم کردستان روز دوشنبه اعتصاب عمومی بکنند و از تمام احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشر خواسته به این فراخوان پاسخ بدن. شماری از فعالان سیاسی و مدنی کردستان ایران هم بیانیه دادند و گفتند که مردم ایران دست به اعتصاب عمومی بزنند و تاکید کردند که مهسا امینی اولین قربانی سیاست‌های ضد زن و ضد انسان جمهوری اسلامی نیست و آخرین آن هم نخواهد بود. آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید در قم هم این رفتارها رو که منجر به این نوع حوادث میشه، یعنی گشت ارشاد و این برخوردهایی که با دختران و زنان میشه، نامعقول، نامشروع و غیر قانونی دانسته و گفته هیچ یک از قوانین کشور مسئولیت تربیت افراد رو به پلیس نسپرده و اگر قدرت میتونست که نگه بداره شما به اینجا نمیرسیدید.
روزبه بولهری بود از رادیو فردا. روز گذشته ساعتی پیش از جانباختن مهسا، ژینا امینی در بیمارستان مژگان امینی، مادر این دختر جوان 22 ساله، به رادیو فردا گفت
دختر من سالم و سرحال بوده، اومده اینجا بردنش اونجا، این کارو سرش آوردن، اینجوری بدبختش کردن. دختر من سالم بوده، اینا جوریش کردن. نباید هم اعتراضی بکنیم، هیچی بگیم، حق نداریم هیچی بگیم. من مامانشم دارم دقمرد میشم، دختر عزیزم رو تحت بیمارستان افتاده، به قرآن قسم دخترم از حضرت فاطمه زهرا پاکره، این فرشته میمونه، اینقدر پاکه، اینقدر با حجابه، خدا ازشون نگذره.
شما سفر کرده بودید تهران، مهسا با برادرش با پسر شما بوده که بازداشت شده، چه اتفاقی افتاده؟ شما
بابا
چه جوری خبر
از مترو که پیاده شدن، به قرآن قسم یه مانتو تنش بوده اندازه 4 مانتو گشاد بوده، اینقدر بلند بوده، زمین رو جارو میکرده. این مانتو مال من بود، به قرآن پوشیده بود، روسری 3 متری بزرگ بدون آرایش. به محض اینکه از مترو پیاده شده بودن میگیرنشون. پسرم میگه تو رو قرآن این کار رو نکنید، خواهرم رو نبرید، ما غریبه ایم اینجا، غریبیم اینجا، چرا مگه چی کار کرده؟ چرا پسرم رو میزنم؟ با زور بردنش نذاشتن داد. پسرم گفته حداقل بذارید من بیام اینجا، شهر غریبه، خواهرم هیچ وقت این چیزا رو ندیده، خواهش میکنم نبریدش. جوابشو نده، پسرم رو زدن، گفتن تو نباید بیای. این دختر من به قرآن قسم هیچ وقت حتی تو شهر خودمون تنها بیرون نیومده، اینقدر پاک و معصومه. این یعنی اصلا نمیدونی چیه ژینا، هیچ مثلا خلافی هیچی نکرده، با لباس محجوب اومده بیرون، حقش نیست اینجوری بشه. بردنش اونجا دیگه من نمیدونم چه کارش کردن واقعا.
مژگان امینی، مادر مهسا ژینا امینی، ساعتی پیش از جانباختن دخترش در گفتگو با رادیو فردا، گفتگویی که روز گذشته انجام گرفته بود. و ما بشنویم واکنش دیدبان حقوق بشر را نسبت به مرگ ژینا امینی. تارا سپهری‌فر از سازمان دیدبان حقوق بشر:
ما هم در کنار بسیاری از فعالین جامعه مدنی ایران و مردم در شک و ناباوری از درگذشت خانم امینی هستیم و مراتب تسلیت و همدردی خودمون رو به خانواده ایشون ابراز میکنیم، هرچند که هیچ مقداری از همدردی نمیتونه تسکین دهنده چنین رنجی باشه که خانواده دوچارش شده. از منظر حقوق بشری در گذشت هر فردی که در بازداشت مأمورین انتظامی باشه مسئله بسیار جدی هستش که باید در بالاترین مراتب بهش رسیدگی بشه. مسئولیت امنیت، جان و سلامت افراد در بازداشت بر عهده مأمورین انتظامی و دادگستری هستش. در نتیجه انجام تحقیقات شفاف در بالاترین رده و پاسخگو نگه داشتن مأمورانی که ممکنه مرتکب خطایی شده باشن در درجه اول اولویت هستش. چیزی که این مسئله رو پیچیده تر میکنه اینه که متاسفانه قوه قضاییه و نیروی انتظامی عمل کرده به شدت مخدوشی در زمینه انجام تحقیقات داشته و در ماهای اخیر هم که برخوردهای خشونت‌آمیز مأموران با زنان به خصوص در زمینه مسئله حجاب خبرساز شده، نه تنها به وظیفه خودش برای تحقیق شفاف عمل نکرده، بلکه در بسیاری از موارد باعث نقض بیشتر حقوق افراد شده و عناوین مختلف سعی در توجیه حتی در مواردی تقدیر از مأمورین خاطی داشته. برای همین برای ما جای بسیار کمی از امید رو میذاره که این تحقیقات آنچنان که باید انجام بشه، اما در هر صورت این مهمترین و فوریترین خواسته هستش و با توجه به درگذشت ایشون این تحقیقات باید به صورت کیفری انجام بشه. شواهد که موجوده، چون ادعای نیروی انتظامی متفاوت هستش با گزارش هایی که مبنی بر ضرب و شتم احتمالی خانم امینی میرسه، باید تمام شواهد به صورت علنی بررسی بشه. اما مسئله که در کنار این باید همزمان مورد توجه قرار بگیره، اصل وجود گشت های ارشاد و برخورد های غیر انسانی هستش که با زنان صورت میگیره. اصل وجود چنین گشت هایی که برای اعمال حجاب اجباری خلاف بسیاری از اصول حقوق بشر هستش و صدمات بسیار سهمگین و جبران ناپذیری به افراد وارد شده و همزمان با درخواست تحقیقات شفاف و پاسخگو نگه داشتن و اعمال مجازات، درخواست لغو چنین روی کردی و همزمان با اون در واقع لغو قوانینی که نقض کرامت و حقوق زنان هستش هم باید مطرح بشه. حتی یک جان عزیز هم نباید از دست بره و بسیار تأسف برانگیز هستش که خانواده دختر 22 ساله خودش رو که صبح از خونه میفرسته بیرون نمیتونه مطمئن باشه که شب کنارش برمیگرده.
موارد فجایع مشابه همواره در سالهای اخیر به وقوع پیوسته. خانم سپهریفر، همینک هم که صحبت میکنیم، خانم نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در زندان هست و نامه‌ای از زندان از ایشون منتشر شده که در اون اشاره کرده به تبعیض‌هایی که علیه زندانیان زن وجود داره در جمهوری اسلامی. با توجه به همه اینها چه امیدی میشه داشت به این که این وضعیت عوض بشه و تغییر کنه؟
صحبت از امید در چنین روزی، من متوجه هستم که بسیار سخت است. همه ما عمیقاً بهت زده و عمیقاً غمگین و عمیقاً خشمگین هستیم از چنین اتفاقی و همه این احساسات فکر میکنم که کاملاً قابل درک و مشروع و طبیعی ترین واکنش ما به چنین اتفاقاتی هستش. امیدی که من فکر میکنم وجود داره برای عوض شدن چنین روندی، بلندتر شدن صدای افراد مختلف از پیشینه های مختلف علیه چنین برخورد هایی هستش. فعالین ایرانی، زنان ایرانی هزینه های بسیار زیادی برای تغییر این روند نقض حقوق و کرامت انسانیشون دادن و این راه بسیار طولانی بوده، اما من فکر میکنم که ما شاهد واکنش های خیلی بیشتری از افرادی هستیم که لزوماً نسبت به این موارد ممکنه حساس نبوده باشن. در نهایت چیزی که مشخصه، چیزی که بیش از پیش مسئولین هم بهش اذعان دارن، شکست خوردن چنین سیاست اعمال پوشش اجباری بوده. چیزی که نیازه و تا الان هم آسیب‌های خیلی جبران ناپذیری گذاشته و نقض حقوق بوده، یعنی بسیار دیر هم شده، اراده برای تغییر چنین روندیه و فشارهای داخلی و فشارهای بین المللی که در راستای چنین خواست داخلی باشه میتونه به این مسیر کمک کنه. ولی در نهایت ما نیاز به یک اراده‌ای داریم که این روندی رو که جان افراد رو چنین در معرض خطر قرار میده تغییر بده و تغییر فوری و اساسی بده.
تارا سپهری‌فر بود از دیدبان حقوق بشر. محمد سیف‌زاده حقوقدان در تهران در مورد جنبه‌های حقوقی فاجعه دیگر، فاجعه مرگ مهسای 22 ساله به محمد زرقامی از رادیو فردا میگوید.
در ماده 638 در اونجا صحبت از بدحجابی نشده، بلکه با توجه به اصل به اصطلاح تفسیر مزیق و با توجه به تفسیر باید به نفع متهم باشد، به طرف این قضیه می رود که اون مرتکب جرمی نشده. اما در ارتباط با برخوردها، بنابراین مسئله آزادی پوشش، آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی راهپیمایی که رژیم با خشونت با آن برخورد می کنه جزء حقوق مسلم مردم هست و بر طبق اصل 9 قانون اساسی در اونجا میگوید حتی مجلس هم نمیتواند با تصویب مصوبه آزادی های مشروع مردم رو ازشون سلب و اسقاط بکنه، حتی به بهانه استقلال. بنابراین از جمله آزادی های مشروع میدانید این حتی در کشورهای اسکاندیناوی هم این کلمه مشروع آمده، ارتباطی به شرع و فقه ندارد، مقصود آزادی های مقرر در قانون اساسی است. از جمله آزادی ها آزادی پوششه، آزادی راهپیمایی است، آزادی بیان، آزادی عقیده هست، آزادی داشتن شغل، آزادی داشتن کار. حتی اگر مجلس هم مصوبه ای رو بگذراند این مصوبه فاقد مشروعیت قانونی است. در ارتباط با برخورد مأمورین برابر اصل 39 قانون اساسی، حتی اگر کسی محکوم باشه مرتکب قتل شده نمیشود حتی تو بهش گفت، و بنابراین این نحوه عمل بر طبق ماده 570 به بعد قانون مجازات اسلامی قطعا جرمه، و با توجه به سوابقی که از این قضیه ما داریم، از ستار بهشتی زهرای کاظمی که خب حالا اونجا من وکیل اون بودم، ستار بهشتی خودم در زندان بودم، این مواقع از قتل عمد، یعنی اصل بر قتل عمد بودنه. بنابراین وقتی که یک مقام قضایی میآید میگوید که میخواهند یک کارگروه بر این قضیه تشکیل بدهند، نشان میده که از مسائل قضایی اطلاعی ندارند. اگر معتقدی دادگستری مستقل و قضات مستقل و بیطرف، باید به یه بازپرس مستقل بیطرف این پرونده ارجاع بشود. آمرین و مباشرین این عمل همه عمل مجرمانه انجام دادن و قابل تعقیب و مجازات است.
آقای سیف‌زاده اجازه بدید من این رو از شما بپرسم که به هر حال یک بخشی از قانون باید پذیرش اجتماعی داشته باشه. وقتی که یک قانونی پذیرش اجتماعی نداره و به نوعی شاهد مقاومت مدنی هم در برابرش هستیم، چه جایگاهی پیدا میکنه و چگونه اصلا اون قانون میتونه موضوعیت پیدا کنه؟
از منظر قانون اساسی این مصوبه که گذروندن که مربوط به آزادی پوشش مردم هست، جزء حریم خصوصی مردم هست، حکومت اصلا حق تقنین نداره. بنابراین اگر دست به قانون گذاری زد، این مصوبه کاملا بی ارزش و فاقد وجاهت قانونی است.
در چنین مواردی وقتی فردی بازداشت میشه، چون ادعایی که مقام های رسمی کردن ابتدا این بود که ایشون دچار حمله قلبی شده، اصلا بر فرض یک متهمی مشکل داشته باشه، آیا اینها در نظر گرفته میشه یا باید در نظر گرفته بشه؟ در چنین شرایطی اگر در نظر گرفته نشه، چه پیامدهای قانونی افرادی که مرتکب چنین عملی شدن تهدید میکنه؟
اصلا دستگیری افراد تابع شرایطی است در قانون آیین دادرسی کیفری که در هیچ موردی، در به خصوص در این مسائل این چنین که میفرمایید و مسائل سیاسی، هیچگاه به این قانون عمل شده. همینطوری که نمیشه کسی رو دستگیر کرد. این شرایط رو اگر من بخواهم بگویم طولانی خواهد شد مصاحبه، ولی از جمله حقوق مردم هست که نرم تو دادگاه، نرم تو دادسرا، و حتی حق سکوت دارن بر طبق همین قوانینی که ما ایراد زیادی نسبت به اونها داریم. بنابراین در این که این عمل عمل مجرمانه بوده هیچ بحث و تردیدی نیست.
الان چه راهی پیش روی خانواده خانم امینی قرار داره و از طرف اینکه این اولین بار نیست داره تکرار میشه، آیا همچنان میشه از طرق مدنی و حقوقی این قضیه رو پیگیری کرد با توجه به اینکه میدونیم خب خیلی از این پرونده ها راه به جایی نمیبرن؟
بله، حق دادخواهی اصلیش که در اصل 34 قانون اساسی آمده، هر کس میتواند دادخواهی بکند، اما آنچه که بر مبنای تجربه ماست به عنوان یک وکیل حقوق بشری چه در کانون مدافعان حقوق بشر و چه در پرونده های سیاسی و موارد اینچنینی از زهرای کاظمی و بعد و ستار بهشتی و اینها، هیچ مورد ما ندیدیم این پرونده ها به نتیجه